شنوندتون هستم. سلام منو به همه شنونده ها برسونید. سلام به شما خانم مرادی عزیز، امیدوارم که سلامت باشید هر جا که هستید و برگشتتون رو خوش آمد میگم به برنامه بیدار باش تهران. و همراهان دیگر ما، آقا رضا بختیاری هم گفته بعد از یک سال دوباره امشب به این برنامه پیوستم. بسیار کار خوبی کردی آقا رضا، امیدواریم که شما رو پشیمان نکنیم از این بازگشت. بسیار خوش آمدید، باعث خوشحالی ماست که دوباره نام زیبای شما رو در پیامک ها میبینیم. خانم مسافر گفتن که از سینا شعبان خانی هم در برنامه‌تون ترانه‌ای پخش بکنید. آقا مجید افراخته درود بر شما از پاکتش پیام دادن. تسلیت گفتن شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون رو در حادثه شاه چراغ شیراز. من هم به شما تسلیت میگم، همه در این داغ و درد شریکیم. و شنونده دیگری به ما پیام دادن به نام خانم افسانه زنده دل، گفتن شنونده خاموش شما هستم اما امشب برای اولین بار پیام فرستادم، چون قراره که فردا بچه خواهرم به دنیا بیاد، خواستم شما هم تو این خوشی شریک باشید. سپاسگزارم از لطف شما، کار ارزشمندتون و امیدوارم که به سلامتی قدم به این دنیا بگذارن فرزند خواهر گرامی شما و قدمشون سراسر نور باشه و خیر باشه و برکت. آقای محمد محمدزاده هم که راننده هستن، راننده جاده، گفتن در جاده رفسنجان به بیرجند به ما پیام میدن. مخلصم آقای محمد محمدزاده عزیز، خسته هم نباشید، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده بیدار باش تهران.
من بی تو تو بی من دیگه عاشق نیستی، زندگی ما رو عوض کرد مثل سابق نیستی، بی تو حتی دیگه لبهام نای خندیدن ندارم، همه دنیا هم دستن تو رو یاد من بیارم، حالا تنها من بی تو چی به جز من میشه آرزو کنم، نمیتونم با نبوده دل رو به رو کنم، مگه میشه جز خودتو بهش خیانت بکنم، آخه از نبودن تو به کی شکایت بکنم، اون همه خاطره هامون قدم همون زیر بارون یادت رفت، همه اون روزای خوبا عشقه که ساختیم دوتامون یادت رفت، بی تو حتی دیگه لبهام نای خندیدن ندارم، همه دنیا هم دستن تو رو یاد من بیارم، حالا تنها من بی تو چی به جز مرگ میشه آرزو کنم، نمیتونم با نبوده دل رو به رو کنم، مگه میشه جز خودتو بهش خیانت بکنم، آخه از نبودن تو به کی شکایت بکنم، حالا تنها من بی تو چی به جز من میشه آرزو کنم، نمیتونم با نبوده دل رو به رو کنم، مگه میشه جز خودتو بهش خیانت بکنم، از نبودن تو به کی شکایت بکنم.
حدود 2 ساعت و 25 دقیقه دیگه با شما هستیم با برنامه زنده بیدار باش تهران که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه بر روی موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما هم 30094. آقای تاج محمد بهلکه، اگه درست خونده باشم نام خانوادگی ایشون رو، از گنبد روستای دیگچه هم شنونده ما هستن، خیلی محبت داشتن، گفتن که سلام، شب شما بخیر، چقدر خوبین محمد جان. تاج محمد عزیز، شما خودت خیلی خوبی، عالی هستی که همه رو خوب میبینی و حس میکنی که همه خوبن یا ما خوبیم. شما فوق‌العاده‌ای و خوشحال شدم بابت ارسال این پیام و انرژی مثبتی که به ما دادی. دم شما گرم. از گلشهر جناب آقای مرتضی شریفی هم گفتن که یه ترانه، یه کار پاپ به انتخاب خودتون پخش بکنید. چشم، تقدیم شما میشه ترانه بعدی که پخش میکنیم. آقا مرتضی شریفی عزیز. جناب آقای حیدری از دهکده زیبای خوشنام نوشتن که شنونده ما هستن. آقای حیدری به شما هم سلام میکنم، وقت شما هم به خیر. احسان جان صادقی هم 37 ساله از افسریه پیام داده، مخلصیم احسان عزیزم. گفتن که از علیرضا روزگار آهنگی به نام ماه منی رو لطفاً پخش بکنید. آقای خانم محمدی از جنت آباد هم درخواست کردن که در برنامه بیدار باش تهران ما یه آهنگ لوری پخش بکنیم. رضا جان از جوادی 919-79-17 یک آهنگ ترکی درخواست کرده. آقای حیدری گفته که ممنون بابت موسیقی زیبایی که از زنده یاد فریدون فروغی پخش کردید. خواهش میکنم، درود بر شما. خانم نازنین از منیریه، سپاس بسیار بابت لطف فراوانی که نسبت به من و دوستانم در این برنامه داشتید در پیامتون. امیدوارم که شما هم همیشه در پناه نگاه پروردگار حالتون خوب باشه، سلامت باشید، شب شما و وقت شما هم پر از آرامش. میلاد عسکری عزیز از محله امامزاده حسن علیه السلام در کنار ماست، مخلصم میلاد نازنین. خانم مهری از نارمک نوشتن که 3 چیز در زندگی یک بار به انسان داده میشه: والدین، جوانی و شانس. در ادامه نوشتن که یک کار شمالی هم در برنامه‌تون پخش بکنید. آقا تقی مهدوی راننده محترم کامیون از استان مازندران، شهرستان زیبای نور، گفته در برنامه‌تون یک کار مازندرانی پخش بکنید.
شروعم کن، تو میتونی شروع تازه‌ای باشی. نگو میترسی از فردا، نگو میترسی تنهاشی. شروعم کن با لبخندت، به یک لحظه، به یک پیغام، بگو این عشق بر جاست، بگو تنها تو رو میخوام. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم، دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات، بگو تعبیر رویا. تموم حسام، با تموم آرزوها، مثل یک معجزه هر روز از خدا خواستم و میخوام. توی چشمای من عشقو میشه تو یه لحظه هم بی تو، فقط تو زندگی می تو، فقط بدون تردی. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم، دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا.
یک اطلاعیه برای شما میخونم و بعد هم بخش بعدی برنامه امشب بیدار باش تهران به شما تقدیم میشه. به اطلاع شما مردم شهید پرور تهران میرسونیم که مراسم تشییع پیکر شهید امنیت طلبه شهید آرمان علی وردی امروز یک شنبه رأس ساعت 12 در مسجد جامع امام علی علیه السلام واقع در شهران برگزار خواهد شد. همچنین مراسم بزرگداشت این شهید امنیت سه شنبه از ساعت 18 تا 19:30 دقیقه در همان مسجد جامع امام علی علیه السلام برگزار خواهد شد. روح این شهید بزرگوار در آرامش الهی باشه انشاءالله. بخش بعدی برنامه که امشب بیدار باش تهران تکرار قسمت هایی از برنامه سلامت محور تهران ما سلامت با هم گوش میکنیم.
میگن که نادیده گرفتن وعده غذایی صبحگاهی نه تنها شما رو در ادامه ی روز بسیار گرسنه میکنه، بلکه میتونه شرایط عالی رو برای ابتلا به دیابت نوع 2 ایجاد کنه. وقتی که شما بدنتون رو از غذا محروم میکنید، سطح انسولین دچار اختلال میشه که این شرایط کنترل قند خون رو دشوارتر میکنه.
تهران ما سلامت، مجله پزشکی و روانپزشکی رادیو تهران.
سامانه پیامکی ما 30094.
بله، این بخش رو هم شنیدید در خصوص لزوم خوردن صبحانه و اینکه میتونه خدایی نکرده باعث بروز دیابت نوع 2 بشه که خیلی هم نوع عذاب‌آوریست. اما در بخش اول میپردازیم به غلظت خون و راهکارهای طب ایرانی در این زمینه. در همین ارتباط گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر کرد افشاری، متخصص طب ایرانی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت شما و چنان خوب برنامه، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، چه کسی میتونه شک بکنه به اینکه دچار غلظت خون هست؟ چه علائمی داره و بعد بپردازیم به سایر مسائل.
ببینید، علائم غلظت خون علائم متفاوتیه. از یه خستگی و کوفتگی و کسالت و بیحالی و خواب‌آلودگی گرفته تا تغییر رنگ و رو و علائم دیگه‌ای که توی غلظت خون.
تغییر رنگ و رو یعنی برافروخته شدن و سرخ شدن صورت.
بعضی ممکنه با غلظت خون رنگ و روشون تیره بشه، برافروخته بشه. بعضی لکه‌های خاصی بیفته، بعضی‌ها ممکنه دونه هایی تو بدن بزنه، تیکای گوشتی اضافه بیاره، اینا همه از غلظت خون ایجاد، جوش های تیره و چی بزنه، کورک هایی بزنه، اینا میتونه همشون از غلظت خون و تغییرات خون ایجاد بشه. و در نهایت اون خستگی، کوفتگی، خواب‌آلودگی، کسالت، بیحالی، اینها هم میتونه یکی از علائم غلظت خون باشه، غلظت دیگه میتونه باشه، ولی یکیش غلظت خون میتونه این حالت ها رو بده.
درست. خب از علائمش گفتیم، بپردازیم به اینکه چه عواملی باعث بروز غلظت خون میشه.
ببینید از یه هوای آلوده که ما واردش میشیم که هضم رو گوارش رو به هم میزنه شروع میشه و استرس ها ببین هر چیزی که باعث باشه متابولیسم یا سوخت و ساز بدنمون به هم بخورهایی داریم.
بله.
ببین مثلا ما با غذاها، بعضی غذاها زیادی گرم باشه، زیادی بعضی میگن ما بریم الان خرما بخوریم، دارچین بخوریم، گردو بخوریم، ما غذاهای گرم بخوریم خیلی خوبه تو طب ایرانی، طب سنتی و
فلان.
اگر این از تعادل خارج بشه خود این میسوزونه و این سوختن باعث غلظت خون میشه و باعث مشکلات خونی میشه. این یه قسمت. دوم خوردن غذاهای غلیظ، هر روز کله پاچه بخورن، حلیم بخورن، هر روز غذاهای غلیظی مثل ماکارونی، فست فود ها، اینها میتونه باعث این حالت بشه. بادام جون، گوشت گاو و گوساله، زیاد خوردن اینها، من نمیگم نخورن ها، من میگم همه چی بخورید متعادل بخورید، کمتر بخورید. این خوردن نباید همه چی رو منع کرد اما به اندازه. پس زیادروی در هر کدوم از اینها میتونه باعث غلظت خون بشه و مشکلات خونی باعث بشه. بعضی بیماری ها هم باعث این حالت میشه، تغییر آب و هوا باعث این حالت میشه. دید بعضیا تو کوه نوردی میرن، تو کوه ها میرن، این تغییرات درشون مشهود میشه. اینی که پس نوع آب و هوا، نوع تغذیه، نوع فعالیت ها، نوع خدمت رو از کنم که وضعیت استرس های افراد، بله، اینها میتونه همشون تو غلظت خون موثر باشه.
درست. آی دکتر، غلظت خون، بین غلظت خون و دیویتی، یعنی لخته،
من
بلندتر صحبت میکنم، بین غلظت خون و دیویتی یا بروز لخته در عروق، در عروق عمقی بدن، آیا رابطه مستقیمی وجود داره؟
دیویتی میشه ترومبوز وریدهای عمقی که مخصوصا حالا تو پاها معمولا شایع،
ساق پا، رون پا. بله،
ساق رون. ببینید اون هم نوعی غلظت، اون هم نوعی لخته شدن خونه. وقتی غلظت خون به یه مرحله برسه باعث لخته شدن خون هم میشه، ممکنه حالا عوارض دیگه هم داشته باشه. در هر حال در همه این موارد ما نگاه میکنیم افرادی که غلظت خون دارن مزاجشون سرده یا گرمه، این دو تا متفاوته.
بله.
بعضی چیزهایی که کلی برای همه افراد، گرم سرد مهم نیست، برای همه افراد تو غلظت خون خوبه رو من به صورت کلی میگم، تجربه‌ای که من توی بالین کردم و خیلی از دوستان جواب گرفتن. سبزیایی مثل مرزه، ریحون، ترخون، مرزه رقیق کننده خونه، نعنا رقیق کننده خونه، ریحون، اینا سبزیهایی هستن که برای صاف کردن و رقیق کردن خون مفیدن، گشنیز. پس یه سری سبزیجات هستن. میوه‌هایی مثل سیب، انگور، انار، زرشک، آلبالو، اینها گلابی، اینها هم برای صاف کردن خون بسیار مفیدن. پس من از سبزی ها گفتم، از میوه. شربت هایی مثل شربت سکنجبین، شربت لیمو ترش، شربت نارنج، شربت خدمتون زرشک، شربت قوره، اینها هم در صاف کردن و تصفیه خون بسیار موثرن. نعنا نبات دا خیلی دیدی که مخصوصا سمت یزد اینا که میری، این نعنا نبات خش میخورن، خوب میخورن.
بله.
نعنا نبات دا، نعنا مصفای خونه، صاف کننده خونه، رقیق کننده خونه، غلیظه و با نبات هم که خورده بشه خون خوبی تولید میکنه. پس این هم بسیار خوبه.
عرق نعنا هم همون خاصیت رو داره؟
عرق نعنا هم همون خاصیت رو داره. حسن.
بسیار.
کاهو سکنجبین، کاهو به شدت رقیق کننده خونه. فوق دیدی که خیلی از متخصصین بند، متخصصین عروقی، متخصصین مختلف داخلی ها میان، کسایی که مثلا رقیق کننده خون دادن مثل وارفارین و اینجور
سیدن میگن
کاهو نخورید همراه، هپارین میگن کاهو نخورید همراه، چون کاهو اون رقیق کننده است، این هم رقیق کننده است، دیگه میشه قوز و بالای قوز.
سیر رو هم همین سفارش رو میکنن، درسته؟
بله.
سیر،
سیر هم، بله، سیر هم رقیق میکنه خون غلیظ رو تو سردی ها،
که اگه با هپارین و وارفارین اینها دوباره همراه بشه مشکل ساز.
حالا تداخلات خودش دنیا یک مفاهیم، بله، زیادی داره که شما اطلاعاتتون بسیار خوبه.
سلامت باش، من خواهش میکنم، درگیر غلظت خون بودم به این خاطر که اطلاعات دارم.
نه کلی خوبه.
سلامت باش.
خدمت رو عرض کنم که علاوه بر اینها، پس کاهو، سکنجبین، کاهو خودش بسیار عناب رقیق کننده خونه. من اینا رو به صورت کلی، یکی از چیزایی که خیلی خوبه، خیلی خوبه، از قدیم الایام سعی کردن حکمای ما، بزرگای ما، مادر بزرگای ما، بزرگتری ما، ما رو به اینهای عادت بدن، خوردن آش آبغوره است، انواع آشها.
بله.
مخصوصا آش آبغوره و آش گزنه و آشهای مختلفی تو ایام و فصلهای مختلف درست میشه تو مناطق مختلف. این آشها باعث صاف شدن خون میشه، مخصوصا آش آبغوره. آش آبغوره رقیق کننده خونه، صاف کننده خونه.
آقای دکتر، این که بین گفته میشه که تهرانی به جهت اینکه هوای آلوده زیاد به هر حال تنفس میکنند، سوال رو اینطوری بگم، بین هوای آلوده تهران و غلظت خون رابطه مستقیم هست؟
بله، ببینید من حالا تهران رو جای خود داره، تو کشورهای مختلف دنیا
بله
مقالات متعدد هست، در زمان آلودگی هوا میزان غلظت خون تغییر میکنه، وضعیت گوارش. ببینید برای گوارش، برای سوخت و ساز خوب، برای متابولیسم خوب ما چی نیاز داریم؟ اکسیژن نیاز داریم.
حتما بله.
وقتی اکسیژن کم میشه سوخت و ساز به هم میخوره، یا غذا کال میشه، نیم پخته میشه، یا میسوزه. این سوخت و ساز که تو بدنمون به هم میخوره در نتیجه وضعیت خونی هم تغییر میکنه. حالا غلظت های خون، مشکلات مختلف خون ایجاد میشه و نوشته اصلا تعداد بستری دیابتی، مرگ و میر دیابتی بدتر میشه، فشار خون بدتر میشه، مشکلات اعصاب بدتر میشه، گوارش بدتر میشه. همه اینا نشون میده که غلظت خون هم آمارشون آوردن که بدتر میشه توی آلودگی هوا. توصیه میشه تو آلودگی هوا هم شربت لیمو ترش مرتب خورده بشه. لیمو ترش اصلا این خودش خون رو پاکسازی میکنه، بعضی مواد از بدن پاک میکنه. کاهو سکنجبین خورده بشه خیلی خوبه. و توی آلودگی هوا بویدنی های مناسب و شرایط مناسبی که ایجاد بشه و انشالله این اتفاق نیفته.
انشالله. آی دکتر، حدود 40 ثانیه فرصت داریم، اگر لطف بفرمایید در حد امکان کوتاه، اینکه برای رفع غلظت خون، اهدای خون و در مرحله بعد حجامت، خیلی سوالم دیگه زیاد شد، همینجا رو بفرمایید کافی.
ببینید
میتونه مفید باشه.
کسانی که ممنوعیتی ندارند، خون خوبی تو بدنشون وجود داره، خون خوبی دارن، اینها خون دادن براش خوبه. ولی اونایی که غلظت خون دارن، مشکلات خونی دارن، خیلی وقتا انتقال خون ازشون خون نمیگیره.
حالا فرض می‌گیریم گرفت، برای رفع غلظت خون میتونه مفید باشه.
برای چی؟
برای کم کردن غلظت خون.
برای کم کردن غلظت خون حتما نیاز به فست زالو درمانی غلظت خون دارم میگم. تغذیه مناسب، استفاده از شربت‌ها سکنجبین میگه مناسب و پاکسازی بدن دارم تا این غلظت خون بهتر بشه. حالا ممکنه حجامت‌هایی لازم داشته باشید. اما اگر بخواد خون بده بعد از این مراحل، باز هم اصلاح تغذیه باشی، خون دادن یک کار خیلی خوبیه، میتونن خون بدن. من خیلی از این افراد توشه از مشکل اینجا رو میفرستم که برن خون اهدا کنن.
پس میتونه در کاهش غلظت خون تاثیر گذاره.
قبل و بعد از خون دادن یه پاکسازی تصفیه، مثلا یه رژیم آش آبگوره بدم، شربت لیمو ترش و سکنجبین و اصلا اینا مرتب بخورم، لیمو ترش
که خون خوبی بدن،
خون خوبی تولید میشه. ولی تو غلظت خون، خون دادن ممکنه خون رو غلیظ کنه و معمولا هم انتقال خون اونایی که هماتوکریت بالا داره یا مشکل دیگه دارن خون نمیگیره خودش.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر کردفشاری، متخصص طب ایرانی. خیلی پاسخهای کوتاه و در این حال مفیدی بود. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
شایع‌ترین عوامل خطرآفرین ابتلا به دیابت: سابقه خانوادگی، ژن‌ها و محیطی که کودکی خود را در آن پشت سر می‌گذارید می‌توانند خطر ابتلا به دیابت را افزایش یا کاهش دهند. توزیع وزن و چربی: هرچه چربی بیشتری داشته باشید، به ویژه در قسمت میانی بدن، مقاومت بدن در برابر انسولین و هورمون تنظیم گرسنگی که به نام لپتین شناخته می‌شود، افزایش می‌یابد. سبک زندگی کم تحرک: نشستن‌های طولانی مدت احتمال ابتلا به دیابت را افزایش می‌دهند. سن: از 45 سالگی خطر ابتلا به دیابت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. در این دوران از زندگی شما احتمال مصرف مواد غذایی ناسالم و مضر و کاهش تحرک افزایش می‌یابد و اثر این سبک زندگی به تدریج پدیدار خواهد شد. مراقب سلامت خود و فرزندانمان باشیم.
شنوندگان گرامی، با تهران ما سلامت در خدمت شما هستیم. قرار هست که در بخش دوم در این برنامه بپردازیم به مشکلات لک و جوش صورت. یه آیتم حال خوب داریم، این رو بشنویم و برگردیم. منتظر هستم سوالات شما رو دریافت کنم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان گرامیمون در رادیو تهران. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه تکنیک برای ایجاد حال خوب خدمتتون تقدیم کنم. یادتونه وقتی کوچیک بودیم، خردسال بودیم، نوجوان بودیم، چقدر احساسهای خوبی رو تجربه کردیم؟ یکی از بزرگترین دلایلش از نظر علمی اینه که ما وقتی کوچیکیم هر روز چند تا چیز مهم یاد میگیریم. به گستره دانشمون چیزهای جدیدی اضافه میشه. ولی وقتی بزرگ میشیم، یه ذره پا به سن میذاریم، خودمون رو دچار روزمرگی‌های زندگی میکنیم، آروم آروم یادگیری ما کم میشه. یکی از بهترین تکنیک‌های حال خوب اینه که حتما برای خودتون برنامه داشته باشید، یک مقدار کم هر روز یه چیزی رو یاد بگیرید. یه موضوع انتخاب کنید، راجع بهش حتی شده یک جمله، یک کلمه، یه پاراگراف مطلب یاد بگیرید. آروم آروم حالتون خیلی خوب میشه. من اسم این تکنیک گذاشتم لگوی دانش. حتما برای بچه‌هاتون اگر بزرگسال هستید و پدر مادرید، حتما لگو خریدید. دیدید بچه‌ها تیک تیک اجزای لگو رو با هم دیگه وصل می‌کنن و آخرش یه اسباب بازی خیلی بزرگ میشه. ما آدم بزرگا وقتی تیک تیک اطلاعاتمون رو با هم دیگه وصل می‌کنیم و می‌تونیم ازش یه نتیجه گیری خیلی خوب بگیریم، حالمون عالی میشه. اصلاً و ابداً بهتون توصیه می‌کنم از این تکنیک خودتون رو محروم نکنید، چرا که خیلی می‌تونه حالتون رو خوب کنه. لگو دانش. یه دور دیگه براتون مرور می‌کنم. سعی کنید یک موضوع انتخاب کنید و تو اون موضوع حتماً و حتماً روزی یک جمله، یک پاراگراف، حتی شده یک کلمه به دانشتون اضافه کنید. این می‌تونه خیلی حالتون رو خوب کنه. چقدر حال خوبی تو نگاهمون، نمی‌ذارم حرفی تو دلت بمونه، فقط خاطره شد و تو دنیا مهربونه، دنیا مهربونه.
تهران ما سلامت. شنوندگان عزیز، در بخش پرسش و پاسخ قرار هست که سوالات شما در زمینه لک و جوش صورت رو با جناب آقای دکتر داوودی، متخصص پوست و مو، در میون بگذاریم. آقای دکتر داوودی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
نام خدا، منم خدمت شما آقای حیدری و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. شنوندگان عزیز، سوالات خودتون رو به 3094 بفرستید، انشالله که بتونیم پاسخ کوتاه و مناسب رو از آقای دکتر داوودی دریافت بکنیم. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر شنوندی عزیزی 099 انتهای شمارهشون 630 گفتن در مورد لیزر لک و ککومک توسط پزشک، لیزر کردن این موضوع توسط پزشک، نظرتون چی؟ آیا تایید میکنید آقای دکتر؟ و اینکه آیا برگشت داره یا نه؟ اگر کسی لیزر بکنه امکان داره که برگشت داشته باشه؟
بله، اصولا ککومک و لک پوست خیلی وقتا ممکنه که با دارو برطرف بشه، ولی بعضا ممکنه لکه ها عمیق باشن و به دارو جواب ندن، اون وقتی که لیزر قابل پیشنهاد هست. اما اینکه آیا لکه ها برمیگرده، در وهله اول لکه ها ممکنه که چند جلسه لیزر لازم داشته باشن، ولی لکه هایی که با لیزر پاک میشن دیگه بر نمیگردن. ولی کسی که لک داشته باشه مستعد هستش که باز هم دچار ککومک های جدید بشه، بنابراین پرهیز از آفتاب توصیه میشه که
بله،
پیشگیری بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، لیزر برای مثلا فرض می‌گیم یک اسکار، یک جای بخیه یا زخم زیر چشم، یا مثلا چین و چروک اطراف چشم، آیا توصیه میشه؟ کارکرد داره و اگر داره چه نوع لیزری؟
در واقع اگر احیانا جای زخم جدید باشه، یکی از لیزرهایی که میتونه کمک بکنه، یعنی در همون شرایطی که تازه بخیه خورده یا بخیه کشیده شده، بهترین لیزر پالس دای لیزر یا همون لیزر پی دی ال هست که کمک زیادی میکنه. البته باز چند جلسه لازمه، اما در مورد زخمای قدیمی و طبیعتا توی صورت بهتر نتیجه حاصل میشه، لیزر فرکشنال CO2 میتونه انتخاب خوبی باشه. در مورد بعدم معمولا نتیجه کمتر هست.
بسیار. شنونده دیگه گفتن که 0919 تا شمارهشون 5229 گفتن پسر 6 ماهی دارم که لکه سفید روی پوست سینه‌شه، دکتر پوست بردم گفتن مهم نیست، نظر شما چی؟ آیا بیماری TS میتونه باشه؟
از آبوزارتون، چون که به پزشک نشون دادن گفتن چیز مهمی نیست، بعید نیستش که یک نوع خال باشه. خال ها بر علارغم که تو ذهن ما هست همیشه رنگای تیره نیستش، گاهی اوقات ممکنه رنگ روشن یا حتی سفید باشه. پس اگر خال باشه زمینی که مهم نیست، درمانی هم لازم نیست و درمان محسس. ولی اگر بیماری لکوپیس باشه، خب معمولا داروی موضعی در مورد یه همچین کسی که یه زایه محدود داره معمولا مناسبه.
بله. آیا لیزر برای سفت شدن پوست صورت میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اگر داریم همچین لیزری، کدوم یکیه؟
در مورد سفت شدن پوست معمولا تکنیک های دیگه مثل RF که مخفف